ساعت 23:11 شب در تهران به تاریخ 19 بهمن 99 همزمان با 7 فوریه 2021 صدای رادیو فردا را میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا ایران تعهداتش را اجرا نکند تحریم ها لغو نمی شود. رهبر جمهوری اسلامی شرط بازگشت به تعهدات برجامی را لغو تحریم ها عنوان کرد. فرو ریختن یخچال های طبیعی هیمالیا دست کم 9 کشته و 150 مفقود بر جای گذاشت. در ساعت انتهایی شبانه روز یک شنبه 19 بهمن من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم با بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه گفت مادامی که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبندی نشان ندهد تحریم ها علیه تهران لغو نخواهد شد. جو بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها علیه ایران را لغو می کند تا این کشور را به میز مذاکره بازگرداند به صراحت پاسخ منفی داد. خبرنگار سپس پرسید که آیا نخست ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند که بایدن با اشاره سر تایید کرد. دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را بازگرداند. در همین ارتباط رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با تکرار موضع قبلی تهران درباره احیای کامل برجام گفت شرط ایران این است که آمریکایی‌ها تحریم را در کل زمینه‌ها لغو کنند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
علی خامنه ای که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می گفت سخنان مقام های اروپایی و آمریکایی درباره برجام را رد کرد و گفت آنها حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند و در جمهوری اسلامی به توصیف او کسی گوشش بدهکار شنیدن این حرف ها نیست. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به موضوعی مناقشه برانگیز میان ایران و کشورهای غربی تبدیل شده است. دولت آمریکا می گوید ایران به اجرای کامل آن متعهد نیست و برای احیای برجام ابتدا باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردند. ایران اما خواستار لغو تحریم هاست. در جریان شکستن و سقوط بخشی از یخچال‌های طبیعی کوه‌های هیمالیا در مناطق شمالی هند دست کم 9 نفر کشته و بیش از 150 نفر هم مفقود شدند. دولت هند روز یکشنبه اعلام کرد فرو ریختن یخچال‌های طبیعی به روی سدی در دره ریشیگانگا باعث وقوع سیلاب و بهمن شده. گزارش‌ها حکایت می‌کنند که شکستن یخچال‌ها و سقوط بهمن به سد نیروگاه آبی با سرعتی فزاینده و غیرمنتظره اتفاق افتاد، تا جایی که برای هشدار به ساکنان محلی و کارگران مشغول کار در نیروگاه عملاً فرصتی نبود. این حادثه در 500 کیلومتری شمال دهلی نو اتفاق افتاد و تلاش‌ها برای پیدا کردن مفقودین ادامه دارد. فعالان محیط زیست پیشتر در مورد احتمال فاجعه طبیعی در محل ساخت سد نیروگاه آبی هشدار داده بودند. و اما در خبرها شنیده اید که روز شنبه 18 بهمن مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران و خبرگزاری حکومتی تسنیم همزمان اعلام کردند ولادیمیر پوتین برای دیداری که قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با او داشته باشد مراقبت‌های بهداشتی سفت و سختی گذاشته. قالیباف آنها را نپذیرفته و در نتیجه مهمترین بخش نخستین سفر دیپلماتیک خارجی او کنسل شده و دیدار او با پوتین اتفاق نخواهد افتاد. در همین زمینه از همکارمان رضا حقیقت نژاد پرسیدم که چرا این خبر به این شکل عجیب اعلام شده.
یه نکته که مهمه تو این سالها سفر به مسکو و دیدار با آقای پوتین به یه ابزاری برای مهم انگاشته شدن و خودنمایی سیاسی هم تبدیل شده. مثلا تیر ماه سال 97 هم آقای ولایتی رفت گفت یک پیامی از جانب آقای خامنه‌ای بردن برای آقای پوتین و بعدم گفت که دیدار که کردم آقای پوتین گفت 50 میلیارد دلار ما آماده داریم که سرمایه گذاری نفتی در ایران بکنیم که الان که چند سال میگذره حتی 50 میلیون دلار هم روسا تو نفت ایران سرمایه گذاری نکردن. میخوام بگم که همیشه سیاستمدارای ایرانی سعی کردن که از این سفر به مسکو و دیدار با پوتین یک ابزاری برای افزایش اعتبار خودشون جور کنن. آقای قالیباف هم بیشتر در این زمینه تیم تبلیغاتیش داشت فعالیت میکرد که اولین سفر خارجیش یک جوری در یک سطح عالی مطرح بشه و دیدار با پوتین باشه که بتونه این رو به یک نوعی تبدیل بکنه به یک مؤلفه اعتبار در فضای سیاست داخلی.
توی فضای رسانه‌های داخلی ایران اینگونه اعلام شده که آقای قالیباف پروتکل بهداشتی تعیین شده از طرف پوتین رو نپذیرفته.
نوع اطلاع رسانی که داشتن کاملا معلوم بود که خودشون یک پیشنهاداتی داشتن. آقای ظریف هم که چندی پیش رفته بود روسیه با آقای پوتین دیدار نکرده بود و از قبل میدونستن که اونجا یه سری ملاحظات سفت و سخت امنیتی و بهداشتی در مورد دیدار با آقای پوتین هست. آقای ظریف هم تلفنی اونجا با آقای پوتین صحبت کرده بود. اینها اومده بودن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن خودشون پیشنهاد داده بودن که آقای قالیباف دوبار تست بده، تست کرونا بده در تهران و در مسکو. یعنی فکر می‌کردن این رو میتونن یک راه حل باشه برای که حتما با پوتین دیدار بکنه و قبلش هم یک خبرهای منتشر شده بود که مشاور آقای قالیباف به طور مرتب با سفیر روسیه در ایران داشته دیدار میکرده. بنابراین خیلی تمرکز داشتن، یعنی بیش از این که سفر براشون مهم باشه یا پیام آقای خامنه‌ای رسوندنش به دست پوتین مهم بود، این دیدار با پوتین برای آقای قالیباف خیلی مهم بود و خیلی وجه نمادین و سیاسی مهمی براش داشت و خیلی سعی کردن حتی تو روش‌های اطلاع رسانی یک جوری این رو وانمود بکنن که حتما دیدار انجام میشه. بعد که تیرشون به سنگ خورد اومدن گفتن که پروتکل رو نپذیرفته، وگرنه اون پروتکل از قبل معلوم بود. در مورد سفر آقای ظریف هم میدونستن مقامات ایرانی، ولی اون نوع اطلاع رسانی و فضاسازی رسانه‌ای که داشتن منجر شد شاید به یک مثلا بی‌آبرویی سیاسی برای آقای قالیباف که نتیجهش این شده که آقای پوتین حاضر نشده اون رو بپذیره.
چندی پیش هم این صحبت مطرح شده بود که ناگهان در مجلس آقای قالیباف از مذاکراتی که با چینی ها کرده برای ورود حجم قابل توجهی واکسن حرف زد، اما بعدن این هم خیلی امتدادی نه توی بحث‌های سیاسی و نه توی وعده‌های بهداشتی در ایران امتدادی پیدا نکرد. آیا به نظر تمام اینها میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای همون زمینه چینی دغدغه همیشه قالیباف بابت ریاست جمهوری؟
یه بخشی البته ما می‌دونیم که در زمینه چین آقای لاریجانی کماکان مأمور پیگیری هست و حتی اینطور که آقای ظریف اعلام کرده بعد از پایان ریاست مجلسش هم رفته در وزارتخونه و یه جایی بهش دادن که این موضوع روابط با چین رو پیگیری بکنه. ولی یه بخشیش هم به اون بحث پایان دولت آقای روحانی مربوطه که افرادی که در این حوزه‌های سیاست خارجی فعال هستن دارن سعی می‌کنن به یک نوعی، چه حالا خود آقای قالیباف رئیس جمهور بعدی باشه یا چه مثلا یکی از اصولگرای هر کسی دیگه رئیس جمهور باشه، به یک نوعی میخوان تسلط خودشون رو بر روی حوزه سیاست خارجی ایران در بعد از دولت روحانی هم حفظ بکنن. به همین جهت مثلا اعلام میکنن که ما در حوزه چین هم فعال هستیم، سفر به روسیه داشتیم، یا حتی مثلا در حوزه مذاکرات هسته‌ای هم ما میبینیم که آقای ظریف کسایی از داخل کشور پالس میدن به غربیا و میگن سعی کنید این دولت مذاکره نکنید و دولت بعدی مذاکره بکنید. بنابراین یه بخشیش هم ناشی از اون رقابت‌های داخل فضای سیاسی ایران هست که میخوان اون دیپلماسی ایران پس از دولت آقای روحانی رو بیشتر در کنترل خودشون داشته باشن و این ناشی از رقابت‌های بین افراد هست که مثلا آقای قالیباف میاد در حوزه‌ای که الان کاملا در اختیار آقای لاریجانی هست مثل چین، اونجا هم ابراز نظر میکنه، به یک نوعی میخواد تمایل و قدرت خودش رو به اون سمت هم نشون بده.
گزارش بعدی ما درباره افزایش تصاعدی قیمت موز و حواشی آن از محمد زرقامی.
بالا رفتن قیمت موز و مطرح شدن نام پدر داماد حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عنوان سلطان موز، عنوانی که محمد حسین بهشتی که خود را در زمره اولین وارد کنندگان موز به ایران می داند، در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران آن را رد کرده است. آقای بهشتی به این روزنامه گفته در هفته نهایتاً 5 تریلی واردات موز داشته که با آوردن قید از هفته آینده دیگر این واردات را نخواهد داشت. اما چه چیزی محمد حسین بهشتی را در سیبل قرار داده؟ روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
اسناد گمرکی بیانگر این بوده که طی سالهای گذشته ایشون مجوزهای واردات حجم بالای از مزد کشور رو دریافت کرده.
اشاره این خبرنگار به مدارکی است که نشان می‌دهد آقای بهشتی در کمتر از 80 روز 3,265,000 یورو برای واردات مزد دریافت کرده است. آقای بهشتی دیگر فعالان این بازار را متهم کرده و می‌گوید این شیفتگان واردات مزد چرا در موعد خود مبادرت به صادرات سیب مازاد باغداران عزیز کشور ما نکردند تا امروز هیچ منع قانونی نداشته باشند. اشاره او به طرح واردات مزد به ازای صادرات سیب است که در زمان وزارت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی وقت به اجرا گذاشته شد. چه کسی رمز گرانی مزد را می‌داند؟ افزایش قیمتی که دارد سینه‌خیز بر قیمت سایر میوه‌ها و سبزی‌ها تأثیر می‌گذارد. اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ایران در این باره به صدای جمهوری اسلامی چنین گفته است:
ما هم همین اعتقاد داریم. ما هم میگیم آقا چرا؟
خب بنابر آمارهای گمرک جمهوری اسلامی سهم واردات مزد در 9 ماه امسال نزدیک به 309 هزار تن به ارزش 210 میلیون دلار بوده، یعنی هر کیلو مزد با قیمتی کمتر از 70 سنت وارد ایران شده است. حتی با در نظر گرفتن جهش دلاری باید هر کیلو مزد حدود 22 تا 24 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. مقصر کیست؟ یک بار دیگر بشنویم از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ایران اسدالله کارگر:
مردم عزیز بدونن که این مغازه‌دار مقصر نیست، این بنده خدا هم خریده داره عرضه میکنه.
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان گفته از 3 ماه پیش به این سو ثبت سفارش مزد متوقف شده. به گفته او ماه گذشته یک کشتی 3000 تنی مزد وارد شد و آن هم تمام شده است. ایجاد بازار رقابتی و درخواست صدور مجوز همگانی صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت به ظاهر محل تضاد منافع محمد حسین بهشتی و گروهی دیگر از فعالان این عرصه است. رئیس اتحادیه بارفروشان تعداد شرکت‌های واردکننده را 20 شرکت خصوصی اعلام می‌کند و از طرفی محمدعلی مصطفی‌لو، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی باغداران، می‌گوید بعید نیست که فروش میلیاردی مجوز واردات مزد توسط دلالان انجام شود. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس و تکمله‌ای بر این اظهارات:
به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، مجوزها رو به ازای هر کیلو مزد 800 تا 850 تومان فروختن و خب طبیعی هست که افرادی که مجوز واردات رو خریدن همین رقم رو به قیمت هر کیلو مزد وارداتی اضافه می‌کنن.
افزایش قیمت مزد وارداتی مزدهای کوتاه قد داخلی را هم که تولید آن سالانه حدود 150 هزار تن ارزیابی می شود از این جهش بی نصیب نگذاشته. گفته می شود مزدهای ایرانی هم در بازار 20 تا 25 هزار تومان به فروش می رسد. روشنک آسترکی به دشواری های پیش روی تولید کنندگان داخلی در برابر آنچه او مافیای واردات مزد می نامد می پردازد:
دست پنهان همین مافیا سبب شده که دولت برای محصول داخلی مزد ایران که عمدتاً در سیستان و بلوچستان کشت میشه نه بازار داخلی ایجاد کنه و نه فرصت‌های صادراتی.
روز یک شنبه 19 بهمن ماه شهروندانی که به بازار میوه مراجعه کردند دیدند خیار هم با افزایش قیمت قد کشیده و کیلویی 20 هزار تومان فروخته می‌شود. گویا یک پیشبینی که به مذاق بسیاری خوش نیامد درست از کار درآمد. پیشبینی مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه افزایش قیمت مزد افزایش قیمت همه میوه ها را به دنبال دارد. مسئول تشکیل بازارهای موازی، افزایش بی‌رویه قیمت ها و فرسودگی اقتصادی شهروندان کیست؟ این پرسش را چندی پیش از مصطفی اخوان رسولزاده، نایب رئیس صنف تخم مرغ شناسنامه‌دار ایران پرسیدم، محصولی که در هفته‌های گذشته قیمتش جهشی اساسی را تجربه کرد.
ما خودمون جزء معترضین این موضوع هستیم. دوستانی برای این کار تصمیم می‌گیرن که به باور ما این تخصص و تجربه رو ندارن، باید یه همچین ناهنجاری‌هایی به وجود بیاد.
بالا رفتن قیمت موز آن را وارد ادبیات طنز و هجو شهروندان ایرانی کرده است. فروشنده‌ای برای موز 60 هزار تومانی اسپند دود کرده و گرداگرد موزها میچرخاند و قربان صدقه ایشان میرفت.
خدا شکرت بشه موز 60 هزار تومانی چیش نخوری؟ موز خدا موز 60 هزار تومانی چیش نخوری؟ و یه ست وام بگیریم یه موزی بخریم.
حالا موز با این قیمتش شهروندان ایرانی را به سالهای دهه 60 خورشیدی برده است. سالهای موزهای کوچک و سیاه رنگ کمیاب، سر گذرها، کنار فال گردو، با قیمتی که به زمان خودش رقمی بود.
با گزارش محمد زرقامی درباره افزایش قیمت موز، این بخش خبری به پایان میرسه. با رادیو فردا همراه باشید.